ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. تبلیغ کل ملل متحد خواهان تحقیقات مستقل درباره درگیری‌های مرگبار غزه شد. رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی میگوید نهادهای رسمی برای بسته شدن تلگرام اطلاعی ندادند. عفو بین الملل از اعتصاب قضای 8 درویش زندانی در آگاهی تهران اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم با اخبار این ساعت از رادیو فردا. آنتونیو گوترش دبیر کل ملل متحد روز جمعه خواهان انجام تحقیقات مستقل درباره درگیری‌های خونین بین فلسطینی‌ها و سربازان اسرائیلی در نوار غزه شد. به گزارش اسوسییتد پرس، نشست شورای امنیت بر سر غزه که به پیشنهاد کویت روز گذشته برگزار شد بدون اتخاذ هیچ تصمیمی خاتمه یافت. به نوشته اسوسییتد پرس، در پی شلیک گلوله از سوی سربازان اسرائیلی به فلسطینی‌های معترض از جمله زنان و کودکان که در مرز غزه با اسرائیل راهپیمایی می‌کنند، 17 فلسطینی کشته و بیش از 750 تن زخمی شدند. دستیار دبیر کل ملل متحد در امور سیاسی میگوید احتمال وخیم شدن شرایط در روزهای آتی وجود دارد. سفیر فلسطینی ها در سازمان ملل ریاض منصور از اینکه شورای امنیت آنچرا که وی کشتار فجیع خوانده محکوم نکرده است ابراز ناامیدی کرده است. ارتش اسرائیل همچنین 3 تاسیسات متعلق به حماس در نوار غزه را با گلوله تانک و 1 مورد حمله هوایی هدف قرار داده است. فلسطینی‌ها اسرائیل را به استفاده نامناسب از زور برای سرکوب راهپیمایی صلح‌آمیز متهم می‌کنند. مقامات اسرائیلی می‌گویند این 1 راهپیمایی صلح‌آمیز نیست و تنها پوششی برای عبور از مرز اسرائیل یا حمله است. ده ها هزار فلسطینی از روز گذشته در 1 راهپیمایی سالانه برای یادبود وقایع خونین اعتراضات سال 1976 میلادی برگزار کردند. این راهپیمایی با پشتیبانی حماس و سایر سازمان‌های فلسطینی فعال در غزه برنامه ریزی شده است. رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی میگوید هنوز اطلاعی رسمی از سوی نهادهای حاکمیت در مورد بسته شدن شبکه پیام‌رسان تلگرام اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، جلیل رحیمی جهان آباده گفته است مسئولان باید درباره مسدود و محدود کردن فضای مجازی به دقت عمل کنند و به گفته او از ایجاد تشویش و از بین بردن حقوق مردم جلوگیری شود. رمضان علی سوپانیفر ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در گفتگو با ایسنا هم گفته از زمان مسدود شدن تلگرام زمان دقیقی نیست. به گفته او ابتدا باید تلاش کرد با اعتماد سازی کاربران به اراده خود از تلگرام یا سایر شبکه‌های اجتماعی به اپلیکیشن‌های داخلی اقبال پیدا کنند. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی هم نوشته تاکنون نه شورای عالی فضای مجازی و نه هیچ مرجع دیگری مصوبه‌ای درباره فیلترینگ تلگرام نداشته است. عفو بین الملل اعلام کرد 8 درویش گنابادی در زندان آگاهی شاهپور تهران در اعتراض با آنچه شکنجه در زندان پس از بازداشت خوانده شده دست به اعتصاب غزه زدند. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید این 8 زندانی در جریان درگیری های 30 بهمن و برخی از آنها بر اثر شکنجه مجروح شدند و به مراقبت های پزشکی فوری نیاز دارند. در جریان تظاهرات 30 بهمن 3 مأمور نیروی انتظامی کشته، شمار زیادی از معترضان مجروح و حدود 300 تن بازداشت شدند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، ادامه وضعیت بلا تکلیف فعالان زندانی محیط زیست و پایان موقت اعتصاب قضای عبدالفتاح سلطانی حقوقدان زندانی در برنامه این هفته دریچه. سلام، بهروز کارونی هستم که در 326 برنامه هفتگی دریچه با شما خواهم بود. همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری روزهای اخیر در ایران خواهم داشت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت گزارشگر ویژه این نهاد بین‌المللی در امور حقوق بشر ایران را تمدید کرد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران:
اکثر کشورهایی که عضو این شورا هستند با توجه به گزارش‌هایی که از نقض حقوق بشر در ایران توسط گزارشگر قبلی یعنی خانم اسما جهانگیر تهیه شده بود و همچنین با توجه به گزارش‌هایی که از داخل ایران و یا به وسیله نهادهای مردمی در ایران و خارج از ایران ارائه می‌شد، تصمیم بر این گرفت که ایران وضعیت حقوق بشر نامساعدی داره و احتیاج داره که مجدداً یک گزارشگر براش تعیین بکنه.
بر اساس گزارش‌ها 21 کشور به قطعنامه سوئد در مورد تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران رأی موافق، 7 کشور رأی مخالف و 19 کشور رأی ممتنع دادند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شرکت داشت، درباره کشورهای مخالف قطعنامه میگوید:
کشورها بعضی ها مثل چین که خب همواره نسبت به این قطعنامه رأی مخالف داره، بعضی کشورها مثل کوبا هستن که معتقدن که نباید گزارشگر ویژه کشوری وجود داشته باشه، گزارشگرهای ویژه موضوعی کافی هستن. و بعضی از کشورها به خاطر نزدیکی هایی که به ایران دارن و ملاحظاتی که دارن، مثل مثلا کشور عراق که برای تعداد زیادی مسائلش به ایران در هم تنیده است، در واقع رأی مخالف دادن. آرای مخالف کشورها خیلی کمتر نسبت به سابق داشتن، تقریبا نصف بود. سال گذشته 13 رأی مخالف بود، امسال تنها 7 رأی مخالف.
رأی گیری در شرایطی انجام شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هنوز جانشینی برای عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، تعیین نکرده است. عاصمه جهانگیر روز 22 بهمن سال گذشته در سن 66 سالگی درگذشت. در این ارتباط بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را غیر ضروری و فاقد مشروعیت خواند. این در شرایطی است که بسیاری از فعالان و سازمان‌های حقوق بشری خواستار تمدید دوره گزارشگر ویژه بودند. یک منبع آگاه به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که خانواده‌های 7 تن از فعالان زندانی محیط زیست هنوز اطلاعی از اتهام آنان ندارند. به نوشته وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران، وی افزود: هیچ کس به خانواده‌ها پاسخ نمی‌دهد. بچه‌ها فقط حق تماس تلفنی گاه به گاه را دارند و آن هم در حد احوالپرسی و خانواده‌ها دستشان به هیچ جا بند نیست. این کمپین اشاره کرد که دست کم 13 تن از فعالان محیط زیست بازداشت شده‌اند. به نوشته وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران، همچنین جوابیه کالبد شکافی کاووس سید امامی تاکنون به خانواده او اطلاع داده نشده است. کاووس سید امامی روز 4 بهمن سال گذشته بازداشت شد و 15 روز بعد در زندان اوین درگذشت. مقام‌های قوه قضاییه علت مرگ این استاد دانشگاه را خودکشی اعلام کرده‌اند. با این حال، این موضوع با تردید شماری از فعالان و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی، با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که به دنبال درخواست حقوقدانان و فعالان مدنی و سیاسی، به طور موقت اعتصاب قضایش را تا روز 31 فروردین پایان داده است. پیشتر 3600 وکیل دادگستری و فعال مدنی در نامه‌ای ضمن درخواست از مقام‌های قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و وکلا برای رفع موانع آزادی عبدالفتاح سلطانی، از این حقوقدان خواسته بودند اعتصاب قضایی خود را به مدت 1 ماه به حال تعلیق درآورد. آقای سلطانی در بیانیه ابراز امیدواری کرد که با جوی بی‌تنش، حقوقدانان، نمایندگان مجلس و سایر فعالان مدنی و سیاسی بتوانند به نوشته او اجرای عدالت و احقاق حق را پیگیری کنند. عبدالفتاح سلطانی از روز اول فروردین سال جاری به خاطر آنچه رفتارهای ناعادلانه و تبعیض‌آمیز در زندان اوین و همچنین مداخله وزارت اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندانیان سیاسی عقیدتی نامیده بود، دست به اعتصاب قضا زده بود. این حقوقدان به اتهام‌های از جمله مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان و اطلاع رسانی درباره پرونده موکلان خود به 13 سال حبس تعزیری محکوم شده است. 4 گزارشگر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ابراهیم ایرایی ابراز نگرانی عمیق کردند و خواستار آزادی فوری این دو فعال حقوق بشری شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان، گزارشگر سازمان ملل درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر سازمان ملل درباره شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و همچنین گزارشگر سازمان ملل درباره آزادی بیان با اشاره به خبرهایی در مورد ضرب و شتم این دو مدافع حقوق بشر در بازداشت ابراز نگرانی کردند. آنها در بیانیه خود نوشتند که تلاششان برای مذاکره با مقام‌های ایران در مورد آتنا دائمی و گلرخ ابراهیم ایرایی به نتیجه‌ای نرسیده است. گلرخ ابراهیم ایرایی برای نوشتن داستان منتشر نشده‌ای درباره سنگسار به توهین به مقدسات متهم شده است. او با اتهام تبلیغ علیه نظام نیز روبرو شده و در مجموع به 6 سال زندان تعزیری محکوم شده است. آتنا دائمی نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام، اشتماد و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای عدله جرم به 14 سال زندان محکوم شده که این حکم در دادگاه تجدید نظر به نصف کاهش پیدا کرده است. بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی، از انتقال آنان به زندان قرچک ورامین انتقاد می‌کند.
این انتقال غیر قانونیه و برخلاف آیین‌نامه‌های مربوط به تفکیک زندانیان بر اساس جرم اونها. اصلا مرتکب جرمی نشدن که زندان باشن. اونها تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون از جمله دفاع از حقوق زنان و مخالفت با مجازات اعدام زندانی شدن. از زمان انتقال این دو در بند قرنطینه زندان قصر نگهداری شدن. وضعیت این بند فوق‌العاده اسفناکه از نظر بهداشتی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم.
وحید تیزفهم یکی از رهبران جامعه بهائیان ایران پس از یک دهه و با سپری شدن دوره محکومیتش روز 28 اسفند از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. در روزهای گذشته شماری از رهبران جامعه بهائی ایران که در سال 87 از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شده بودند پس از طی دوره محکومیت خود آزاد شدند. به نوشته وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران، آقای تیزفهم و 6 تن دیگر شامل فریبا کمال آبادی، مهوش شهریاری، عفیف نعیمی، جمال الدین خانجانی، سعید رضایی و بهروز توکلی از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 20 سال زندان محکوم شده بودند که این احکام در دادگاه تجدید نظر به نصف کاهش یافت. در این میان وحید تیزفهم در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی های 12 ساعته و ضرب و شتم قرار گرفته بود و در طی 10 سال تنها یک بار به مرخصی 2 روزه آمد. او وضعیت بهائیان ایران و نقض حقوق آنها از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به 10 سال پیش را بدتر توصیف کرد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد در ژنو:
فشارهای اقتصادی روی بهائیان در چندین سال گذشته بیشتر از سالهای قبل بوده. ما هر سال ده‌ها و صدها مغازه بهائی داریم که در ایران فقط به دلیل اینکه بهائیان تصمیم میگیرن که برای روزهای مذهبیشون مغازه‌هاشون رو ببندن، که بر طبق قوانین خود ایران هم این کار غیرقانونی نیست، به همین دلیل مغازه اونها رو پلو میکنن و میبندن و صدها خانواده رو از این طریق از امرار معاش باز موندن. و متاسفانه در حال حاضر بیشتر از 80 باهایی در زندان هست که این شمار هم تغییری نکرده در سالیان گذشته. جوانان باهایی در ایران هنوز از حق تحصیل محروم هستند و جوانهایی که واقعا هیچ جرم مرتکب نشدن، کشورشون رو دوست دارن، میخوان در کشورشون بمونن و فقط درس بخونن و به دانشگاه برن، فقط به دلیل اینکه باهایی هستن و به دلیل اعتقاداتشون از دانشگاه رفتن محروم میشن. و متاسفانه وضعیت باهایان در ایران نه تنها تغییری نکرده بلکه حتی بدتر هم شده در این سالیان اخیر.
من بهروز کارونی از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. شما می توانید پیام ها و نظرات خود را به ایمیل ما dariche@radiofarda.com بفرستید.